خب بنای ما این هست که در این چند شبی که خدمت عزیزان هستیم، ابتدای این مجلس نورانی یکی دو تا از احکام فقهی رو خصوصا در موضوع نماز و انشالله با اولویت نماز جماعت خدمت عزیزان عرض بکنیم و بعد هم مطالبی که آماده میشه. یکی از اون احکامی که زیاد مبتلا به در مساجد و افراد هم بعضن حساسیت ویژه‌ای روش دارن، بحث اتصاله به نماز جماعت. خب چون نماز جماعت، یکی از واجبات نماز جماعت و از شرایط صحت نماز جماعت اینه که مأمومین مثل زنجیروار حکم جماعت پیدا بکنن، یعنی جمع باشن، بینشون تفرقه ای نباشه. خب اونم فلسفه داره. یکی از فلسفه های نماز جماعت که یک امامی جلو میسته و مأمومین پشت سر ایشون، انشالله آمادگیه برای ظهور عزت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا، که پشت سر امام حرکت بکنی، نه تونتر نه کنتر. در صلوات مهم و پر ارزش شعبانیه همه ما خوندیم و بلدیم که المتقدم و المتأخر هر دوتاشون نسبت به اهل بیت، هر دوتاشون در زلالت و گمراهی و انحراف و نابودیه. نه کسی باید از امام جلوتر بیفته نه از امام عقبتر. اون کسی فقط سعادتمنده که همراه امام حرکت بکنه. لذا یکی از فلسفه های مهم نماز جماعت ولایت پذیری است. اون چیزی که در طول تاریخ همواره مخالفت با اهل بیت علیهم السلام از همین جا نشأت گرفته، از جمله واقعی کربلا. و از همه اینها مهمتر که ریشه همه این ظلم هایی که به اهل بیت علیهم السلام شده همون عدم ولایت پذیری از ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. قدیر رو فراموش کردیم، امت قدیر رو فراموش کردن، نتیجهش این شد. لذا این که اینقدر تأکید بر نماز جماعت هست علتش اینه. حالا اگر شد فردا شب یه بخشی از فضیلت ها و توصیه های بر نماز جماعت رو میارم برای دوستان عرض میکنیم که باش بیشتر آشنا بشین. حالا امشب بحثمون نیست. خب پس همه باید اتصال داشته باشن به امام جماعت. اتصال از کدوم سمته؟ نه اول بپرسیم ببینیم دوستان کمک بدن. به نظر شما اتصال از جلو و از طرفینه. لذا کسی از پشت سر نمیتونه به جماعت متصل بشه. یعنی بر فرض اگر این برادر عزیزمون کنارشون کسی نیست، روبروشون هم کسی نیست، ولی پشت سرشون صفه و این صفه از پشت سر به امام متصل میشه، ایشون اتصال نداره. پس اگر از طرفین یا از جلو، از یک طرف کفایت میکنه. بعضیا خیلی دیگه میخوان وسواس به خرج بدن، نیازی نیست. مثلا وسواس مخل به عبادات، لذت عبادات رو چی میگیره؟ وسواس میگیره. کسی که وسواس در وضو داره لذت عبادت رو نمیبره، هی حواسش جمعه، نکنه درست گرفتم، این طوری نبود، این شکلی نبود. هر کسی میخواد دور بشه از این وسواس ها زیاد سوره ناس رو بخونه و سوره قبلش رو، تا سوره ای که با اعوذ شروع میشه. پس از جلو و از طرفین اتصال برقراره. به چه اندازه ای؟ حد اکثر 1 متر. از کجا؟ از محل پای جلویی تا محل سجده پشت سری. بدنها لازم نیست این اتصال داشته باشه که ما وسواس به خرج بدیم. اگر جایی که مهر ما هست که سجده میکنیم با جا پای نفر جلویی حد اکثر یعنی نهایتاً تا یک متر فاصله داره، این اتصال برقرار. از کنار هم همینطور، اگر جای ایستادن ما با نفر کناریمون به اندازه حد اکثر یک متر یا کمتر، هرچی کمتر باشه که خب بهتر، هرچی این اتصال فشرده تر باشه ثوابش بیشتره. لذا دوستانی که مشرف شدن به مناسک حج، ببینید ائمه جماعتشون قبل از اینکه تکبیرت و الاحرام بگن دستور میدن استو اعدلو، یعنی متعادل بیستید، مساوی بیستید، کنار هم بیستید، نظم رو برقرار بکنید، قطعا ثوابش بیشتره. خب حالا پس این مال صفوفه. صف اول همین شرط رو با امام جماعت دارن به اضافه یه شرط دیگه. اون شرط چیه سازا؟ امام رو هم ببینند. صف اول غیر از این که باید اتصالشون با اطراف و با امام بیش از این فاصله نباشه، یعنی اینایی که پشت سر امامن فاصلهشون بیشتر نباشه، اینایی که کنار پشت سر امام ایستادن فاصلهشون بیشتر از یک متر نباشه، اینا یه شرط اضافه ترم دارن، این که امام رو هم ببینند. هر کدومشون از صف اول که امام رو نبینن از اینجا اتصال قطعه، ولو اینکه فاصلهشون به امام خیلی هم نزدیک باشه. فرض بکنید بنده نزدیک این ستونی هستم که اینجا الان دوستان بهش تکیه دادن، حالا صف تشکیل شده، نفر سوم یا چهارم از سمت راست یا چپ ما که پشت این ستون قرار گرفته فاصلش با بنده حدود 2 متره، اما این ستون مانع امام رو ببینه، از اینجا اتصال قطعه. اونایی هم که بعد از این ستون هستن چون فاصلشون زیادتر میشه، این آمد دیگه اتصال نداره. یه استثناء داره اینجا. استثناءش چیه؟ که صفحه اول هستیم، امام هم نمیبینیم ولی اتصال برقراره. برای هر کدوم ما شاید بارها اتفاق افتاده، انشالله بازم اتفاق بیفته، و اون اینه که انشالله مشرف بشیم دست جمعی به زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، بعد انشالله توفیق داشته باشیم تو صحن جامع رضوی بیستیم نماز، بعد تو صفحه اول هم میستیم، اینقدر صف طولانیه که دیگه عرفن نمیتونیم امام رو ببینیم، یعنی اینقدر صف طولانی شده که دیگه مقدور نیست، اینجا اتصال برقراره، با اینکه صفحه اول هم هستیم امام هم نمیبینیم. ولی اگر به طور معمول یه مانعی وجود داشته باشه که امامو نبینیم، این اتصال اینجا قطعه. و اما در طبقه بالا، کسانی که در طبقه بالا می ایستن، فتوای غالب مراجع معظم تقلید اینه، اگر میزان فاصله میزان معمولیه، مثل همینجا، مثل بالای پشتوانه یک خانه، مثل این مساجدی که طبقه دوم دارن، اتصالشون به چیه؟ دیگه اینا فاصلشون زیاده، اتصالشون به چیه؟ بله به این که صف جلویشون رو چکار بکنن؟ ببینن. یک نفرشون هم ببینید کفایت میکنه، چون بقیه به همین یک نفر اتصالشون برقراره، لازم نیست همه هم ببینن. لذا بعضی جا هست، من دیدم بعضی از مساجد طبقه بالا نماز، طبقه پایینه طبقه بالا نماز میخونن، جای این محراب به اندازه 2 تا از این محراب ها اینجا بازه، اون کسانی که میستن اینجا از داخل این قسمتی که بازه میتونن نفرات پایین رو ببینن، اتصال برقراره. لذا دیگه خیلی نباید حساسیت به خرج بدین در اتصال به نماز، به یک نفرم اتصال برقراره. حالا خانوم های بزرگوارم اتصالشون چه پشت سر آقایون بیستن چه کنار آقایون بیستن، هیچ اشکالی نداره. فقط نکته اینجا اینه، اون چیزی که حائل بین زن و مرد در نماز جماعته نباید جوری باشه که مکان به طور کامل جدا شده باشه، یعنی دیوار نباشه، پارچه‌ای باشه، پرده‌ای باشه، نمیدونم از این MDFI باشه که مثل حالت پاراوان قرار میدن، اشکال نداره، هر کدوم اینها باشه اشکال نداره. فقط نکته اینجا اینه که به طور کامل نباید بسته باشه، اگر به طور کامل بسته باشه یعنی حالت دیوار پیدا کرد، و مثل این اتاق و اون اتاق شد دیگه اتصال برقرار نیست. و الله غیر از اینا هر چی که باشه و عرفاً اینجا رو از هم جدا نکرده باشه اتصال برقراره. لذا دیگه نباید خیلی تو این مسائل وسواس به خرج بدیم. عرف ملاکه. دیدید بعضی جا اونا نگاه میکنه اینا نگاه میکنه آقا اتصال هست اتصال نیست. فقط یه نکته آخر در اتصال، چون فرد شب دیگه به این موضوع نمیپردازیم، اینم زیاد مطرح میکنن. حالا حکمش رو فردا شب انشاءالله اگر رسیدیم عرض میکنیم، نشستن روی صندلی و نماز خوندن رو. ولی رو بدونی اگر کسی شرایط نماز نشسته رو رعایت نکنه، که حالا فردا شب میگیم علتش چیه، یعنی شرایطش چیه، و الانی که داره روی صندلی نماز میخونه نباید روی صندلی نماز بخونه، خب وقتی اینطوری باشه نماز باطله. اگر اتصال فقط به این شخص باشه، نماز جماعت اون خانوم هایی که به واسطه ایشون اتصال برقرار میکنن خب برقرار نمیشه، نماز جماعتشون دوچاره اشکال میشه. لذا عزیزان اگر دقت باید بکنن که اتصال افرادی که روی صندلی نماز میخونن باید خیلی با حساسیت بشه. اینجا انشاءالله فرصتی بود و توفیق و انشاءالله به شرط حیات فردا شب خدمت همه عزیزان عرض خواهیم کرد. انشاءالله که هممون توفیق آشنایی و معرفت به احکام دین و از همه مهمتر عمل به اونها رو پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب در این چند شبی که انشاءالله خدمت همه عزیزان و بزرگواران و عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین هستیم، خصوصا به مناسبت این ایام دهه اول ماه محرم چه مناسبتی داره؟ به مناسبت عزاداری سالگرد شهادت شهدای کربلا، این دهه رو به یک نامی قرار دادن که متناسبه با همین ایام هم هست. کدومی که از عزیزان میدونن دهه چیه؟ دهه اول محرم دهه چیه؟ بله احسن، طیب الله انفاسکم، دهه احیای امر معروف و نهی از منکر. لذا خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، خیلی باید مهم باشه که این دهه‌ای با این مناسبت و با این جایگاه و با این عظمت به چنین نامی خوانده شده. خب چرا؟ چه وجه اشتراکی هست؟ چه نقطه اتصالی وجود داره که اومدیم دهه اول محرم رو به این نام خواندیم و موضوعاتی که به این امر مربوط میشه انشاءالله محور مباحث ما در این چند شبی است که به توفیق الهی خدمت عزیزان هستیم. خب نکته اول اینه که اصلا چه لزومی داره ما مقدمه ورود به این دو فریضه الهی این باید باشه که چه لزومی داره بعد از 1440 و چند سال ما دور هم جمع شیم برای چنین حادثه و مصیبتی عزاداری بکنیم. ما فقط عزاداری شو اومدیم شرکت کردیم. موضوعاتی که شبهای اول و دوم خدمت دوستان سعی میکنیم عرض بکنیم بیشتر مباحث عقلی است تا نقلی. مباحث عقلی یعنی هر عقل سلیمی، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه اهل دین چه غیر اهل دین، اگر کسی ادعا بکنه که من صاحب قوه تفکر و تعقل هستم مورد پذیرش باشه، کسی نمیتونه خلافش رو بگه. مثل چی؟ مثلا مثل این که از نظر عقلی کل بزرگتر از جزئه. بله؟ اگر کسی یک کلاس هم سواد نداشته باشه و مدرسه نرفته باشه، مثل این بچه های کوچیک، یک بچه 2 ساله رو ببینید مدرسه نرفته درس هم نخونده، یه دونه پفک با یه بسته پفک ها بگیرید جلوش، میفهمه کدوم از کدوم بزرگتر و بیشتره، چون مبنای قضاوتش قوه تعقل و تفکر. لذا این نکته اساسیه. چرا؟ چه لزومی داره ما عزاداری بکنیم؟ خب شاید یه بخشیش رو وقتی پاسخ میدن افراد ازشون سوال میکنیم، میگن به جهت شدت مصیبت‌هایی که در این حادثه بوده، کشته‌های زیادی که در این حادثه بوده، تنوع موضوعاتی که در این حادثه بوده، که اینها همه جواب‌های درستی است اما کامل نیست. چون اگر بخوایم نگاه بکنیم به چنین وقایعی، ما در طول تاریخ قبل از واقعه کربلا و بعد از واقعه کربلا حوادثی داشتیم که میزان شهدا یا به تعبیری کشته ها خیلی بیشتر بوده، وسعتش هم خیلی زیادتر بوده، فراگیریش هم بیشتر بوده. و چرا اونا رو داشت نگاه نمی کنیم؟ چرا اونها به تاریخ سپرده شدن؟ نکته اساسیه، اونها همه به تاریخ سپرده شدن و هیچ کس سالگردی برای خیلی از اینها نمیگیره. اگر هم گرفته بشه با این وسعت نیست، با این شدت نیست، با این حرارت نیست، با این عشق نیست. یه تعدادی مدعو و دعوت میکنن دوره هم، یه سالگردی میگیرن، خدا حافظ شما تا سال آینده. اونم معلوم نیست که تا سال آینده دیگه این مراسم گرفته بشود یا نشود. اما برای عاشورا اینطور نیست. چرا نیست؟ و سال اول ما باشه. اگر رمز این رو پیدا کردیم کار ساده میشه، چون که واقعی عاشورا ایجاد یک مکتب بوده، ایجاد یک کلاس درسه، ایجاد یک الگوی درست برای حاکمیت جامعه است که تحت ولایت خدای متعال میخواد حرکت بکنه. چون قرار درس باشه که در هر برهه از زمان کارساز باشه، لذا این نباید خاموش بشه، نباید فراموش بشه، نباید کم اهمیت باشه، نباید بی ارزش بشه. لذا شما میبینید که طبق اون روایت معروف در شهادت و عزاداری بر امام حسین علیه السلام حرارتی است که تا ابد چی نمیشه؟ سرد و خاموش نمیشه. رمزش اینه، رمزش اینه که خدای متعال میخواد یک درسی به جامعه بشریت و انسانیت بده که هر جا شرایط شما به این نحو بود، تنها راه برون رفت از این سختی ها و از این مشکلات، بله، الگو گرفتن از این حادثه است. برید تاریخ رو مطالعه بکنید، گفته های گاندی رو ببینید، گفته های شخصیتی مثل ماندلا رو ببینید و گفته های بزرگان دیگه ای در طول تاریخ رو، که اگر رسیدیم بعضیش رو براتون شبهای آینده عرض میکنم. چون درسه، چون مکتبه، چون یک روش درستیست که مثل فرمول‌های درسی و ریاضی هر جایی چنین اتفاق افتاد باید از همین استفاده بکنی، فقط محتویاتش تغییر میکنه. لذا در طول تاریخ جمله‌ای با چنین عظمتی از هیچ عالمی مگر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صادر نشده. و اون جمله‌ای معروف چیه؟ محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. هیچ کس جرأت نکرده چنین کلام نورانی رو بگه. واقعا یک حقیقتی است. تاریخ رو بخونید ببینید هر جایی اسلام در خطر قرار گرفته، راهگشای اون حادثه یک شعار بوده و اون شعار هیهات من ذله است. و اون شعار از کسی صادر نشده مگر وجود نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام. لذا اینجا با این نگاه عاشورا هیچ وقت خاموش شدنی نیست. لذا باید پرشورتر برگزار بکنیم. این که برادر عزیزمون فرمودن بین دو نماز که برای برپایی و رونق و بهتر برگزار شدن این مراسم ها دوستان هم سهیم بشن، یه علتش همینه. فردای قیامت باید جواب بدیم، اگر استطاعت داریم باید جواب بدیم که یک حرکتی توسط یک بزرگی برای نجات بشریت اتفاق افتاده، این یک درس، این یک الگوه برای انسان‌ها، پس نباید خاموش بشه. الان ما تو اون زمانه‌ای قرار گرفتیم که روشن شدن و روشن نگه داشتن این حادثه دست ماست، لذا نباید دریغ بکنیم. پس این مطلب اول. مطلب دوم اینه که با همه اون جواب‌های اولی که ما عرض کردیم، یادتون هست جواب اول چی بود؟ گفتیم جواب اول در اهمیت این حادثه چیه؟ از خیلی ها سوال میکنیم، میگن شدت مصیبت هاست و برای اونها اشک میریزیم. اما مطلب دومی که میخواییم عرض بکنیم اینه، چه چیزی باعث میشه، این رو باید خیلی روش عنایت ویژه بکنیم، چه چیز باعث میشه که یک بزرگ مردی با اون مقام الهی و عبادی و عرفانی با همه زن و بچه و اهل و عیال با این شدت، با نوع مصیبت ها و اون هم با یه شرط خیلی مهم و اون اختیاری بودن، پا تو چنین عرصه ای میگذاره؟ ببینید خیلی از حوادثی که عرض کردم شاید سختتر و سنگینتر از واقعی عاشورا باشه، خیلیش اختیاری نبوده، که اختیاری نبوده. مردم ناکازاکی و هیروشیما در خانه هاشون خواب بودن، دو بمب اتم اومده خورده، این هم آدم کشته شدن در عرض کمتر از 5 دقیقه، چند صد هزار آدم کشته شدن. اتفاقی نبوده کشته شدنشون، ولی واقعی عاشورا اینطوری بوده که از سعید الشهدا میدانن دارن پا در چه صحنه و معرکه ای میگذارن، و نه تنها خودشون نمیان، اهل و عیال رو هم میارن، و نه تنها خودشون فقط رشادت نمیکنن، بلکه همه اطرافیان. و نه اینکه بعد از شهادت موضوع تمام بشود، که شروع می شود. اون جملات ناب، اون اسارت ها، اون سختی ها، اون مصیبت ها تازه شروع یک جریانه. چه چیز مهمی وجود داره در فلسفه و هدف عاشورا که اجازه میده به امام حسین علیه السلام با چنین شخصیتی که باید بشریت و عالم هستی از وجود چنین شخصیتی بهره مند بشه، حالا حاضر میشن بیان جانشون رو کف دست بگیرن رشادت بکنن؟ به نظر شما چه موضوعی بوده؟ چی باعث میشه؟ چه امر مهمی است که باعث میشه امام معصوم زمان پدر چنین معرکه و حرکتی بگذاره که بشه نقطه عطف جهان اسلام و بشه یک درس برای انسان‌ها و بشه یک مستمسکی که همه اهل بیت سلام علیکم، همه اهل بیت علیهم السلام از بعد از قیام عاشورا متوسل بشن به چنین حادثه‌ای و قبل از قیام عاشورا وعده چنین حادثه‌ای رو داده باشن؟ شما ببینید در نامگذاری از سعید الشهدا پیامبرم گریسته و بعد علت رو سوال کردن، گفتن به من وحی شد که این نوزاد، این بچه یک روزی به دست بدترین افرادی در کجا به شهادت میرسه. یعنی قبل وعده دادن، بعد تمسک پیدا کردن. لذا اهل بیت علیهم السلام رو، روایات رو ببینین، میگن هر جایی هر کسی خواست اشکی بریزد، بر مصیبت جد ما اشک بریزد. مصیبت خودشون سخته، ولی مصیبت امام حسین علیه السلام. چی باعث میشه چنین اتفاقی بیفته؟ یعنی کجا بریم بگردیم؟ این رو باید نگاه بکنیم. خوب عزاداری کردن، اما این بخش رو باید بیشتر ظهور رو بروز بدیم. اگر این بخش درست شد، هدف رو و فلسفه رو یاد گرفتیم، قطعا وقتی که صد رو داشته باشیم، چون که صد آید 90 هم شماست. وقت عزاداری هامون سرد میشه، وقت عزاداری هامون محکم تره، وقتی که نیازی نیست که خودمون رو اذیت بکنیم برای اشک ریختن در مصیبت سید و شهدا. وقتی معرفت پیدا کردیم به جایگاه حرکت این معصوم، با این حوادث سخت و تلخی که اتفاق افتاده، لذا دیگه همون اتفاقی خواهد افتاد که در روایات اهل بیت علیهم السلام به ما راه رو نشون دادن، که هر اندازه معرفت انسان‌ها بیشتر شد چشون بیشتر میشه، علم و معرفت هر اندازه بیشتر شد به دنبالش چی افزایش پیدا میکنه؟ آقا ایمان. وقتی ایمان اتفاق افتاد، انسان‌ها اهل چی میشن؟ اهل سعادت و رستگاری و اهل بهشت خواهند شد. چرا که قرآن کریم وعده بهشت رو به کی داده؟ به مؤمنان، نه به مسلمان ها. قرآن میفرماد بهشت مال مؤمنینه و ایمان از علم و معرفت نشأت میگیره. اگه علم و معرفتی نباشه ایمانم حاصل نمیشه. لذا بعضی اوقات اگر نگاه میکنیم این شخص خدایی نکرده تا چند سال پیش عزاداری میکرد، خرج میکرد، نفس میزد تو هیئت، آهسته آهسته سرد شده، انگار دین گریز شده و خدایی نکرده داره دین ستیزی میکنه. علتش چیه؟ علتش نه که با احساس و عواطف اومده جلو. انسان ها دو بال دارن برای پریده. بال اول شور و احساسه که تأثیرش زیادتره اما مدت زمانش کوتاهه. بال دوم برای پریدن چیه؟ شعور و معرفته. پرنده با دو تا بال میپره، اگر یک بالش رو ازش گرفتیم. لذا این مجالس اهل بیت علیهم السلام معروفه به مجالس چی؟ شور و شعور حسینی. لذا ما با اهداف باید آشنا باشیم، با فلسفه ها آشنا باشیم. خب همین کفایت میکنه؟ نخه، سیاه پوشی هم باید باشه، سینه زنی هم باید باشه، اشک هم باید باشه، تجمع هم باید باشه. دو تا با هم کار ازش میاد. هر کدوم تنها بود هیچ پرنده ای با یک بال بله نمیپره. لذا به هر دو تا باید توجه بکنیم. اینجا بیام یه عهدی ببندیم با خدای خودمون و با اهل بیت علیهم السلام، خصوصا از سید الشهدا. بیایم از فردا، ولی امشب دیگه نمیرسیم، از فردا عهد ببندیم با خودمون که در طول ماه محرم و صفر کتاب راجبه قیام عاشورا بخونیم. حالا اگر این کتاب تموم شد تو محرم و صفر، میریم سراغ یه کتاب دیگه. نگیم یه کتاب، چون که یه کتاب برداریم سریع یه هفته ده روز جذاب باشه بخونیم تمام شه، بعد دیگه خب بگیم ما به عهد ما عمل کردیم، بگیم کتاب بخونیم روزی 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. مغازه دار تو مغازش، کارمند تو وقت استراحتش، نه تو این کارش، کتاب بخونیم. یکی از بهترین کتاب هایی که میتونم خدمت عزیزان توصیه بکنم که واقعا یک نگاه معرفتی به انسان تو بحث قیام و عاشورا میده، کتاب حماسه حسینی شهید مطهری رحمت الله علیه. کتابو شروع کنیم بخوندن، 3 جلدیش هست، 1 جلدیش هم هست، بخونیم، شروع کنیم بخوندن روزی 5 دقیقه، روزی 10 دقیقه، هر که هرچقدر تونست، ولی این کار انجام بدیم. حیفه، حیفه که سالها بیایم فردا ازمون سوال کردن بعد خدا نکرده نتونیم جواب بدیم. خب به نظر شما بهترین کسی که میتونه هدف و فلسفه حرکت خودش رو بیان بکنه کیه؟ بله، بهترین کسی که میتونه فلسفه و هدف یک حرکتی رو بیان بکنه کیه؟ صاحب اون حرکت. بعضی وقتا انسان ها دیدید یه کاری انجام میدن، شما تحلیل میکنی میگی شاید برای این کار کرد، اون یکی میگه نه شاید علتش این بود، اون میگه نه شاید این کار رو میخواست انجام بده. قرآن کریم در بعضی از آیات کریمه میفرماد هیچ کسی عالمتر از خود افراد به خودشون نیست. لذا تو موضوع قضاوت میگن قاضی کیه؟ بله؟ تعریف قاضی چیه؟ میدونید؟ بهترین تعریف قاضی چیه؟ قاضی تعریفش اینه جاهلی که باید بین دوتا عالم چیکار بکنه؟ قضاوت کنه دو حکم بده. به نظر شما هستن کسایی که بیان تو دادگاه، سلام علیکم، بیان تو دادگاه و ندونن موضوع چیه؟ دو طرفی دعوا، همه تو داد، همه توی دعوا میدونن چیکار کردن. من زدم خدای نکرده به گوش کسی، اما طرف سندی نداره، خودم که میدونم که. لذا میفرمان بهترین قاضی کیه؟ بله؟ بهترین قاضی چیه؟ اگه گفتی که هیچ کلاهی سرش نمیره، وجدان. لذا اگر کسی وجدان نداشت خدا به دادش برسه. اگر یک کسی اینقدر مسیر زلالت و گمراهی و طی بکنه که وجدان دیگه نه. لذا ببینید شما خیلی تو مراودات اجتماعی میگید آقا آدمه چیه؟ با وجدانیه. آدمه بی وجدانیه. بهترین قاضی کیست آقا؟ وجدان. نگذارید وجدان ها کشته شود و بمیره. مثلا یکی از فلسفه های قیام عاشورا همینه. امام حسین علیه السلام با خون پاک و مطهرشون نگذاشتن وجدان ها بمیرد. حالا میگیم چرا؟ بحثو تازه شروع کردم، یه چند شب خدمتتون هستیم. خیلی مهمه علم و جهل، خیلی مهمه. لذا اصلا یکی از حرکت های سیدالشهدا برای بیداری بود، برای نجات جاهلان از جهل به سوی علم بود. خیلی مهمه. پس هر جایی میبینیم جهل داریم، اگه میخوام حسینی باشیم باید جهل رو به علم تبدیل کنیم. اگر میبینیم چهار تا سوال از من سوال پرسیدن، مثل این شبهاتی که هست، دوستان این رو عرض میکنم، اینا مهمه. با جوانهای ما امروز تو بستر فضای مجازی، بستر بیدر و پیکر و این دریای مواج عمیق فضای مجازی در امواجی قرار میگیرن که خیلی وقتا نمیتونن پاسخهاش رو پیدا بکنن. چند تا از این شبهات رو شاید شنیده باشید. آقا بهترین نوع مرگ چیه؟ بله؟ شهادت. تو بین شهدا کی مقام شهادتش بالاتره؟ هر کسی که نوع شهادتش سخت‌تر باشه. خب پس از سیدالشهدا که همین مدل بودن، همین شکل بودن، پس بالاترین مقام رو کسب کردن، چرا عزاداری میکنی؟ علیعذر بالله باید بیان شادی بکنی، چونشون به هدفشون رسیدن. بله؟ آیا قیام امام حسین علیه السلام اجباری بود یا اختیاری؟ بله؟ اختیاری. چیزی که اختیاریه که دیگه عزاداری نداره، خودشو انتخاب کردن. مگه نمیگید معصومن؟ مگه نمیگید بدون گناهن؟ مگه نمیگید عالم به همه معرفتهای زمینی و آسمانیان؟ خیلی خوب، شما بیشتر میفهمید از سیدالشهدا؟ قطعا از سیدالشهدا. پس حضرت مسیح درستی رفتن، عزاداری نداره. و از این دست شبهات متعدد و متنوع امروز در بستر فضای مجازی پره. چی ما را نجات میده؟ تبیین، روشنگری. مقام معظم رهبری فهمیدن جهاد تبیین، روشنگری. روشنگری نیاز به چی داره؟ نیاز به علم داره. سینه زدن هم میخواد، اما کنار سینه زدن مطالعه هم میخواد. چون چند تا از این شبهات که اومد، یکی رد میکنم، دومی، سومی، چهارمی مغلوب میشن. امروز هم روش فضای مجازی اینه، اینقدر مطلب میدن، اینقدر بارش فکری هست، اینقدر بارش انواع شبهات وجود داره که بازدید کننده یه این فضا اصلا فرصتی نمی کند که بره جواب این شبهات رو پیدا کنه. دیدید خیلی وقتا شما گوشی رو روشن میکنید، فضای مجازی متصل میشید به اینترنت، گروه‌های مختلف، فضاهای مختلف، اصلا وقت نمی‌کنید. فقط نهایتش اینه که میرید توش یه چند تا خبر رو تون تون می‌بینید، نهایتش حوصله نداشته باشید می‌زنید میره مطلب آخر. خب کانال بعدی، گروه بعدی، مطلب بعدی، فقط خوندیم، اینجا رفت ذخیره شد. خب درسته یا غلطه؟ چند روز که اینطور مداومت پیدا بکنه، شما طبیعتاً تو این فضای این نوع تبلیغ چیکار میکنید؟ قرار میگید. همون اتفاقی که در کربلا افتاد، اینقدر گفتند و گفتند و گفتند، معاویه علیه اللعنه با سه حرکت بزرگ، اونهایی که تبلیغ میشد انحرافشون بده با تبلیغ، اونایی که چشمشون به اموال دنیا و مادیات بود با تطمیع، اونایی که این دوتا بهشون اثر نمیکرد یه خورده سخت‌تر بودن اما باز محکم نبودن با تهدید، با تبلیغ، با تطمیع، با تهدید افراد رو از دور سید الشهدا جدا کرد. لذا ببینید این تعداد چند هزار نامه، چند نفر اومدن، حواسمون جمع باشه. اینکه شهید مطهری در حماسه حسین میفرمان شمر زمانه رو بشناسید، شمر زمانه الان همین فضای مجازیه بیدر و پیکره. یه سوال بپرسم از دوستان، کیا شنا بلد نیستن؟ تو این جمع غالبا شنا بلدن. بله؟ چند نفر شما که شنا بلدید حاضرید در تلاطم دریا برید تو دریا شنا بکنید؟ غواص هم باشیم نه، مثلا غواص میگه نرو تو این، غواص ایستاده کنار دریا میگه آقا نباید بری، یا منم نمیتونم کمک بکنم. حالا بیایم مقایسه کنیم، چند نفر ما دوره سواد رسانه گذروندیم و اینستاگرام نصب کردیم و تلگرام نصب کردیم و واتساب نصب کردیم؟ چند تا اون؟ این همون بارش فکریه، هی تابیدن تو جامعه و گفتن اه میگه میشه تو این دوره زمونه کسی تو این فضا نباشه. نه نمیشه، ولی قرارم نیست که همینطوری بیگدار و آب بزنیم. الان بیان امشب دم مسجد تا میخواید بری یکی دست شما رو بگیره بگه ما میخواییم بریم الان فلان قله بزرگ دنیا رو فتح کنیم، همش هم رایگان، میرید آقا؟ چرا؟ چون میگیم شاید خطراتی داشته باشه که نتونیم ما در مقابلش موضع گیری بکنیم، خطر بزرگیه که نتیجه شاید مرگ ما خدای نکرده باشه، لذا نمیری. آقا مگه رایگان نیست؟ آقا برو اورست. چند نفر تو دنیا بیشتر این توفیقو نداشتن و هزینش خیلیه و آقا رایگانه همشا. الان میگیم آقا چرا بدون سواد رسانه اومدی تو این فضا؟ میگه آقا ببین تلفن میخوایم بزنیم هزینش خیلیه، اما با این فضای مجازی میریم تماس میگیریم با اونور دنیا، هزینش هم خیلی کمه، مفتی با همه دنیا ارتباط داریم. یعنی همه رو تو این خلاصه کردیم، بعد رفتیم توی یک دریایی عمیق، حالا دیگه راه پس و پیش نداریم، حالا هم توش گرفتار شدیم. آقا حذفش کن دیگه نمیشه، اثر هم گذاشته دیگه. با فضای مجازی معروفه به چی؟ اگه گفتید رفقا دوستان، بله تعریف فضای مجازی رو اگه کسی گفت همین حالا یه جایزه بهش میدیم، بهترین تعریف فضای مجازی چیه؟ فضای مجازی بهترین تعریفش اینه که خود کسانی که درستش کردن این تعریف رو براش گذاشتن، طبق همون که عرض کردم و هر کسی خودش میدونه داره چی کار میکنه. میگن اتاق شیشه ای، یعنی فکر میکنید کسی نمیبینه، همه میبینه. دیدی تو میخواد یه نرم افزار نصب بکنید چی از شما میگیره؟ آقای شمس بله اجازه میگیره. چند تا اجازه میگیره؟ میدونید اینستاگرام که نصب میکنید چند تا اجازه میدید؟ بیش از 65 تا اجازه میدید. وقت جالبه، ما که نمیدونیم به کی داریم 65 تا اجازه میدیم، همسرمون، برادرمون، فرزندمون، دوستمون رمز گوشیمون رو نداره، فکر میکنیم که همش محرمانه است. اون کس که نمیدونیم داره همه چیمون رو میبینه، اون کس که میشناسیمش بهش اعتماد داریم رمز گوشیمون رو بهش نمیده، میگیم این شخصیه. با همین ندانستن ها کربلا ها تکرار میشه. ببینید الان، حالا من میخونم، دور نشیم خیلی از بحثمون. گفتیم اگر میخوایم هدف رو بشناسیم بریم ببینیم خود شخص چی میگه. لذا میریم سراغ کلام سید الشهدا علیه السلام. اولین کلام، من سه تا از کلام های این بزرگوار رو عرض میکنم، برای امشب کفایت میکنه. کلام اول، گفتیم چی شد که امام حسین علیه السلام حاضر شدن اختیارن با این همه مصیبت کنار بیان، اهل و عیال از نوجوان برومند تا طفل شیرخوار تا پیرمردهایی مثل حبیب همه رو بیارن تو میدان. چی میشه؟ چه هدف بزرگیه؟ چه موضوع کلانیه؟ چی شده مگه که حاضرن این طور به میدان بیان؟ کلام اول، اون روزی که رفتن کنار مرقد و مسجع مطهر جدشون رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آقای جمله ای فرمودن. اولین چراغ رو در فلسفه و هدف قیامشون برای اطرافیان روشن کردن. اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر. یا جد، اگه دارم پا تو این راه میذارم، علتش اینه که دوست دارم معروفات اجرا بشه و کراهت دارم از اجرا و توسعه منکرات. این گام اول. مادن جلوتر حضرت نامه ای دارن، سخنرانی دارن و بیان فرمودن. گام دوم، چی شد که اومدن؟ آهسته آهسته حضرت دارن همه رو مشخص میکنن. در فلسفه قیامشون فرمودن انی ما خرجتو عشرم ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالما. انگار میدانستن این مال همین چند روزه که اخیره با چند ساله که تو بستر شبکه های ماهواره‌ای و شبکه های اجتماعی از این حرف ها میزنن، ولی دوباره شروع کردن. آقا، یک جریان اختلاف قبیله ای بوده است، جنگی بوده است بین دو گروه از اعراب. به عجم ها چه کار داره؟ قومی قبیله ای نژادی بوده، به بقیه انسان ها چه کار داره؟ و از همین انگار آقا سید الشهدا امروز رو می دیدن. لذا آمدن با چهار تا عنوان فرمودن من قیامم نه از سر ظلمه، نه از سر کشورگشاییه، نه از سر خودخواهی العیاذ بالله، نه از سر جنگ بازیه، نه از سر توسعه طلبیه، نه از سر بازی کردنه، نه از سر سیریه العیاذ بالله. پس برای چی اومدم؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. این درس اول، گام اولی که این همه مصیبت رو تحمل کردن، فرمودن برای اصلاح امت رسول خدا به دلایلی که انشاءالله عرض میکنیم منحرف شدن، ما اومدم برای اصلاح. خب حالا برای اصلاح چی کار میخوام بکنم؟ ابزارم چیه؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. روشم اینه، ابزار کارم اینه، فلسفه قیامم اینه که عرض میکنم این دهه رو به چه دلیل به این نام قرار دادن؟ به این دلیل. بیایم جلوتر، در صحرای کربلا اصحاب رو جمع کردن، میخواستن دیگه دلشون رو مطمئن بکنن، لیطمئن قلبی بشن و برای همه فلسفه رو تمام بکنن که کسی بداند که این سه مرتبه‌ای که در سه جای مختلف بیان شد، فلسفه و هدف قیام هیچ چیزی غیر از امر معروف و نهی از منکر نبوده. الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا ينتهى عنه. یاران با وفا، نمیبینید کار به کجا رسیده که دیگه کسی به حق عمل نمیکنه و از باطل کسی رو نهی نمیکنه. وقتی توی چنین شرایطی آقا فرمودن چی بهتره؟ فانی لا ارى الموت الا السعاده. توی همچین شرایطی که به حق عمل نمیشه، کسی هم امر معروف نمیکنه و از باطل نهی نمیشه و کسی از اونها افراد رو باز نمیداره، لذا تو چنین شرایطی چی از همه بهتره؟ مرگ بهتره. حیات من نزله، هیچ سعادتی بهتر از مرگ نیست، چون اگر انسان پا در این رکاب نگذاره باید چیکار بکنه؟ باید با ظالمینی که نتیجه اون گرفتاری به عذاب همونها خواهد شد، باید کنار اونها زندگی بکنه و من اینها نمیخوام. و شما ببینید در این شب ششم، این که متعلق به جناب قاسم ابن الحسن، اینها با این روی کرد، با این تفکر، با این تعلیم، با این علم، با زدودن جهالت، پدر چنین رکابی میگذارن و فرمودن ما احلا، فرمودن احلا منال حسن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. من پاره ای از نور مصباح الهدایم، من چشمه جوشانی از خون خدایم، شمشیر بران علی مرتضایم، من قاسمم نجل امام مجتبایم، من 13 سال عزیز دو امامم، فرزند خورشیدم ولی ماه تمامم، بین بنی هاشم درخشید است نامم، من قاسمم نجل امام مجتبایم، از خردسالی کودکی رزمنده بودم، تنها به امید شهادت مانده بودم، از مهر مولایم حسین آکنده بودم، از شوق جانبازی خود توفنده بودم، تا عاقبت بردن سوی کربلایم، من قاسمم نجل امام مجتبایم، آن شب که خیلی عاشقان آماده بودن، پیش از شهادت جان به جانان داده بودن، فرمود این جان عمو گردد فدایت، هی بوده در آغوش سار الله جایت، گفتی که این جانم نثار خاک پاکت، شیرین تر از شهد است این مرگ برایم، من قاسمم نجل امام مجتبایم. شب عاشورا، آن وقتی که صحبت‌های حضرت سید الشهدا تمام شد، این نوجوان سوال کرد عمو جان تکلیف من چه خواهد شد؟ آقا سید و شهدا فرمودن مرگ در نظرت چگونه است؟ فرمود اهلا من الاصل. لذا آقا سید و شهدا فرمودند فردا به مرگ سختی مبتلا خواهی شد، شهادت و بلای عظیمی. جوان خوشحال شد، این نوجوان خوشحال شد. لذا فردا به میدان رفت، رجز خانی نمود، جنگ نمایانی کرد، فرزندان ازرق شامی و خودش رو به هلاکت رساند. ما بمیرم نانجیبی ضربه ای بر فرق حضرت، آقا به زمین افتادند، ندا دادند و اما آقا سید و شهدا سری خود را به این نوجوان از شدت درد و آه پا بر زمین می کشید. آقا تاب نیاوردن، خم شدن سینه به سینه آن نوجوان، همه با هم یک صدا یا حسین یا حسین.